اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شبتان بخیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکایی در مهار فعالیت‌های حراس افغانان در افغانستان مؤثر است. شنوندگان عزیز، تفصیل موضوع را در برنامه خبری امشب 12 اکتبر 2017 میلادی میشنوید و به اتفاق همکارانم عبدالواجد عادل و قدیر مشرف رو دادهای عمده جهان را طی گزارش‌های پیشکش می‌کنیم که امیدوار هستیم تا آخر برنامه با ما باشین. اما نخست قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که با کاهش حملات هوایی ائتلاف شمار دهشت افغانان در افغانستان سه برابر شده بود.
ما تنها با تروریستای داخلی روبرو نیستیم. از هر 4 نفر تروریستی که ما با او روبرو هستیم، یکیش خارجی است. این خارجی یا با سازمانهای جهنمی القاعده و داعش ارتباط داره که سازمانهای بین‌المللی تروریسم است، و یا با گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی منطقوی تعلق دارند، و یا به تروریستای پاکستانی تعلق دارند.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکایی در مهار فعالیت‌های حراس افغانان در افغانستان مؤثر بوده و این حملات با همکاری این وزارت صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ایران تهدید کرده است که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پابندی تهران را به توافقنامه 2015 اتمی تایید نکند، منافع و اهداف آمریکایی را هدف قرار خواهد داد. شبکه خبری رسمی ایران به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش می‌دهد که گفته است اگر ترامپ این تصمیم را بگیرد با پاسخ‌های شدیدتر تهران مواجه خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در باره احتمال خروج ایالات متحده از توافق هست ایران گفت که دشوار است تصور کرد چگونه این امر به گونه قانونی عملی گردد. این در حالی است که حکومت بریتانیا از آن داشته است بدون در نظر داشت موقف واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران، بریتانیا با آن توافقنامه پابند باقی خواهد ماند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که ممکن آقای ترامپ قبل از ختم ضرب العجل تعیین شده پس از 3 ماه گزارش دهی که روز یک شنبه می باشد تصمیم خود را در قبال ایران اعلام کند. قوای نظامی پاکستان از رهایی 5 شهروند خارجی خبر داده است که از چندین سال بدین سو در اسارت طالبان بودند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
اردوی پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که این 5 نفر یک مرد کانادایی، همسر آمریکایی و 3 فرزند آنان می باشند. خبرنامه اردوی پاکستان گفته از این افراد از زمان اختطاف در سال 2012 در افغانستان نگهداری شده و به تاریخ 11 ماه اکتبر سال 2017 از طریق خیبر ایجنسی به پاکستان منتقل شده اند. ادارات استخباراتی ایالات متحده اطلاعات در مورد محل مخفی این 5 تن را در پاکستان در اختیار مقام‌های پاکستانی قرار داده بودند. مقام‌های پاکستانی گفتند که این 5 تن از سلامتی کامل برخوردار بوده و در حال عودت به کشورشان هستند.
رئیس جمهور ایالات متحده با نشر اعلامیه از رهایی شهروندان آمریکایی و کانادایی ابراز خرسندی کرده، گفته است که آن افراد در فعالیت مشترک حکومت آمریکا با پاکستان آزاد شدند. آقای ترامپ این رویداد را یک لحظه مثبت در روابط میان ایالات متحده و پاکستان خوانده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که همکاری حکومت پاکستان علامتی است که اسلام آباد به درخواست‌های واشنگتن برای کار بیشتر به منظور تامین امنیت در منطقه ارج قائل می‌باشد. کمیسیون انتخابات پاکستان حکم بازداشت عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف آن کشور را به اتهام اهانت به آن نهاد صادر کرده است. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
هارون شینواری سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که هیئت قضات روز پنجشنبه با صدور این حکم از پلیس خواسته است آقای خان را به تاریخ 26 اکتبر برای گواهی دهی به محکمه حاضر کند. آقای شنواری ادعا می کند که آن کمیسیون بر اساس قانون اساسی این حق را دارد تا حکم بازداشت را صادر کند. کمیسیون انتخابات پاکستان در ماه گذشته نیز حکم مشابه را صادر کرده بود، اما از جانب محکمه عالی پاکستان رد شد. وکیل مدافع عمران خان گفته است که موکلش یک بار دیگر به محکمه عالی رجوع خواهد کرد. اتهامات اهانت از جانب قضات کمیسیون پس از آن علیه آقای خان وارد شد که رهبر تحریک انصاف گفت کمیسیون انتخابات یک جانبه و به نفع حکومت فعالیت می کند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده اطمینان داده است که تنها هدف واشنگتن در سوریه جنگ علیه گروه داعش است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه گفت که رکس تیلرسون همتای آمریکاییش این اظهارات را در ارتباط تلفنی 9 اکتبر با وی بیان داشته است. وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه ایالات متحده را متهم کرده بود که واشنگتن وانمود می‌کند علیه گروه داعش می‌جنگد، در حالی که به گفته وی عمدن ایالات متحده حملات هوایی علیه آن گروه را در عراق کاهش داده که این امر باعث شده جنگجویان آن گروه به سوریه سرازیر گردیده و پیشروی اردوی سوریه علیه داعش کاهش یابد. نیروهای حکومت سوریه تلاش دارند در شهرک میادین که پایگاه گروه داعش به شمار می رود بیشتر پیشروی کنند. گروه مدافع حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا با بیان این مطلب گفت که درگیری میان دو جناح از صبح روز پنجشنبه شدت گرفته است. به گفته گروه مدافع حقوق بشری، نیروهای حکومت اسد قادر شدند جاده ارتباطی میان شهر میادین و شهرک بوکامال واقع در امتداد سرحد عراق را قطع کنند. نیروهای حامی اسد در این اواخر با حمایت هوایی تیاره‌های روسی پیشروی قابل ملاحظه‌ای در مناطق تحت کنترل شورشان و گروه داعش داشته است. یک گروه مدافع حقوق بشر از افزایش شواهد سوی رفتار در برابر افراد بازداشت شده توسط پلیس در ترکیه گزارش می‌دهد. در این گزارش کم از کم 11 مورد سوی رفتار جدی علیه افراد بازداشت شده توسط پلیس درج شده که به اتهام ارتباط با گروه های دهشت افغان و یا تلاش در کودتای سال گذشته ترکیه در توقیف به سر می برند. اما حکومت ترکیه گفته است که شکنجه در جریان بازداشت برای انقره غیر قابل پذیرش است. رهبران احزاب حماس و فتح امروز پنجشنبه پس از مذاکرات در قاهره به توافق سیاسی دست یافتند. محمود عباس رهبر حزب فلسطینی ها قرار است پس از یک دهه اولین بار از غزه دیدن کند. جزئیات موافقت نامه میان رهبران حماس و فتح در دست نیست و قرار است در قاهره در کنفرانس خبری اعلام گردد. رقم تلفات ناشی از آتش‌سوزی های چند روز اخیر در کالیفرنیا به 23 تن رسیده است. اداره جنگلداری و اطفائیه کالیفرنیا با ارائه تازه ترین رقم جان باختگان این آتش سوزی ها را در مناطق آسیب دیده یک رویداد جدی بحرانی و فاجعه بار خوانده اند. این آتش سوزی که به سرعت مناطق تاکستان ها را در شمال کالیفرنیا می بلعد حدود بیش از 4000 منزل و کسب و کار را در شمال کالیفرنیا دومه حریق کرده است. و خبر آخرم این که هیئت با صلاحیت فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون آسیایی فوتبال قرار است به تاریخ 13 اکتبر جهت بررسی مداخلات اشخاص و نهادهای سالس در امور فوتبال افغانستان وارد کابل گردد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که در این اواخر به دلیل مداخلات اشخاص و نهادهای سالس در امور فدراسیون فوتبال آن کشور، فدراسیون جهانی فوتبال با تعویق انتخابات ریاست فوتبال افغانستان از آن داشت که یک هیئت با صلاحیتی را جهت بررسی اوضاع آن کشور اعزام می‌کند. در صورت اثبات این موضوع احتمال می رود فعالیت های فدراسیون فوتبال افغانستان به حالت تعلیق قرار گیرد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان از همکار ما قدیر مشرف شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش ای وقت. دوره که در اخبار اشاره شد، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که با کاهش حملات هوایی ائتلاف شمار تروریستان در افغانستان 3 برابر شده بود. و وزارت دفاع افغانستان می گوید که افزایش حملات هوایی نیروهای آمریکایی در مهار فعالیت های حراس افغانان در افغانستان مؤثر بوده و این حملات با همکاری آن وزارت صورت می گیرد. این واکنش ها در حال از جانب مقامات افغان تبارز داده شده که گزارش در این هفته حاکی از انجام بیش از 700 حمله هوایی نیروهای ائتلاف تنها در ماه سپتامبر بر موازی طالبان و داعش در افغانستان بود که بالاترین شمار حملات هوایی در یک ماه در آن کشور محسوب می شود. در زمینه توجه نمایید به گزارش از حسیب مودودی.
در ماه سپتامبر این جنگنده ها بی‌وقفه بر طالبان و دیگر حراس افغانان بمباری کردند. 751 حمله در یک ماه که در 7 سال اخیر در افغانستان سابقه نداشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بخش اعظم این بمب‌ها بر جنگجویان طالب پرتاب شدند و چیز در حدود 15% آنها داعش را هدف قرار دادند.
هر کسی که برای امنیت افغانستان خطر باشند، هر کسی که جنگ ادامه بدهند، داعش باشند، طالب باشند و دیگر گروه های تروریستی که نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند، هر گروه تروریستی که جنگ ادامه میدهند و اونا هدف ماست و ضربات هوایی بالایشان وارد میشه.
در همین حال محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی میگوید که کاهش حضور قوای هوایی خارجی در افغانستان شمار حراس افغانان خارجی را در این کشور به 3 برابر افزایش داده بود.
با کاهش سرسام‌آور قوای هوایی بین المللی که در کشور بود، تعداد تروریستا نسبت به 7 سال قبل که من در خدمت شما بودم نسبت به اون زمان امروز 3 چند افزایش یافت.
آمارها نشان می‌دهند که از آغاز 2017 میلادی تا کنون 3238 بمب بر گروه طالبان و داعش پرتاب شدند و بخش بزرگ بمب‌هایی که در ماه سپتامبر استفاده شدند این گروه‌ها را در ولایت‌های فاریاب، بدخشان، کندز، ننگرهار و کنر آماج قرار دادند.
عملات هوایی بالای دشمن فوق العاده مفید است، اما به شرطی که عمو محلات که ضربه میبینه زیر ضربات قرار میگیره باید بعدن حفظ شو. اگر حفظ نشو فایده نداره.
گفته می شود که بمب هایی که در ماه سپتامبر بر ضد حراس افغانان استفاده شدند از سوی جنگنده های F-16، B-52 و تیاره های بسرنشین پرتاب شدند.
کارتون درست باشه و در هر محلی که بمبار صورت میگیره بار ثانی هدف برای پیلوت توضیح شد و تشریح شد و با دقت بالا از او انداخت صورت میگیره. در او صورت این دیگه موثرترین قوه است و تلفات بزرگ به دشمن وارد میکنه و بهترین شرایط برای تعرض قوات های زمینی که منفقت آمیز میباشه مساعد میسازه.
همزمان با افزایش و گسترش حملات هوایی بر ضد حراس افغانان، نگرانی ها از احتمال افزایش تلفات غیر نظامیان نیز بیشتر شده است. پیش از این در 2 حمله هوایی نیروهای خارجی دست کم 60 غیر نظامی در هرات و لوگر کشته شدند.
همچنان حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به روز پنجشنبه گفت طی 7 سال گذشته که وی از رهبری وزارت داخله دور رفته است، شمار تروریستان 3 برابر افزایش یافته است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و وزیر امور داخله اسبق به روز پنجشنبه در یک سمینار 3 روزه قماندانان امنیه و قوای سرحدی وزارت امور داخله در کابل سخنرانی کرد و گفت پس از انتقال مسئولیت امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان که در شمار نیروهای بین المللی در افغانستان به خصوص قوای هوایی کاهش به عمل آمد، زمینه ها برای افزایش تروریستان در کشور فراهم شد و در ظرف 7 سال گذشته تا 3 برابر افزایش یافت که عنصر اصلی و قابل نگرانی همان حضور تروریستان خارجی می باشد.
ما تنها با تروریستای داخلی روبرو نیستیم. از هر 4 نفر تروریستی که ما با او روبرو هستیم یکیش خارجی است. این خارجی یا به سازمانهای جهنمی القاعده و داعش ارتباط دارد که سازمانهای بین‌المللی تروریسم است و یا به گروه ها و شبکه های تروریستی منطقوی تعلق دارند و یا به تروریست های پاکستانی تعلق دارند.
مشاور امنیت ملی در مورد افزایش این تروریستان توضیحات بیشتر داد و گفت جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی به گروه ها و شبکه های تروریستی منطقوی تعلق دارند و گروه های چون جیش محمد، لشکر طایبه، تحریک طالبان پاکستانی و شمار دیگر وابسته به شبکه های تروریستی پاکستان می باشند که در افغانستان به فعالیت های تروریستی مشغولند. آقای اتمر از مثلث خبیثه تروریسم یاد کرد و گفت که یک ذل این مثلث خبیثه را سازمان‌های افراطی تروریستی، ذل دیگر را اقتصاد جرمی و جنایی به شمول اختطاف انسان‌ها و مواد مخدر و ذل سوم را دولت‌های حامی تروریسم در منطقه تشکیل می‌دهد که به خاطر منافع امنیتی خود از این ذل استفاده ابزاری می‌کنند. با تکرار گفته می‌شود که بیشتر از 20 گروه تروریستی در افغانستان به فعالیت‌های دهشت افغانی مشغولند. اما حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان حاضر نیست که قبول کند جز یک گروه داعش دیگر کدام گروه تروریستی در افغانستان حضور داشته باشد. و امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ما نباید سرزمین خود را به دست خود به مرکز تروریسم تبدیل نماییم.
ما نباید خپل خاور په زور د تروریسم مرکز کو. ما نباید د انتباه دنیا ته ورکو چې زموږ په خاور کې د ټول تروریستان ناست یو.
ما نباید به دنیا این انتباه را بدهیم که همه تروریستان در سرزمین ما لانه کردند. این سخن نادرست است. در سرزمین ما جنگ جنگ منفعت هاست و به خاطر همین منفعت قدرت های بزرگ گروه تروریستی تولید می شود.
شل دلز خبر نیم اس وقت من دیو ردی او نه هم منم بی نام و بی نشان شل دل.
من از 20 گروه تروریستی اطلاع ندارم که در افغانستان حضور دارند و هیچگاه نشنیدم و قبولم ندارم این گروه های بی نام و بی نشان را. این حرفا تازه پیدا شدند. آقای کرزی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا را عامل تقابل منطقه‌ای دانست و گفت که این استراتژی افغانستان را در برابر کشورهای همسایه قرار می‌دهد و موجب ادامه جنگ در منطقه می‌گردد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari. وزارت خارجه افغانستان نشست گروه تماس را برای افغانستان امیدوار کننده خواند. این نشست که روز چهارشنبه با اشتراک کشورهای چین، ایران، هند و پاکستان در مسکو دایر شده بود، بر چگونگی همکاری گروه تماس با افغانستان مشوره نمودند. در زمینه مصاحبه با شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روی آجندای هیئت افغانی و نتایج جلسه تماس انجام دادم که به توجه رسانیده می شود. جناب مستغنی، قبل از همه می‌خواهیم درباره پس منظر جلسه تماس روشنی بندازین و ای که چگونه تصمیم گرفته شد تا این نشست در مسکو برگزار شود.
شما شاید بیاد داشته باشید که فران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در آخرین نشست خود که در ماه جون سال روان در آستانه برگزار شد، تصمیم اتخاذ کردند که بعد از یک وقفه 7 ساله نشست گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای درباره افغانستان اثر گرفته شود. و دیروز به میزبانی فدراسیون روسیه نشست گروه تماس این سازمان درباره افغانستان در مسکو برگزار شد. به نمایندگی از جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه در رأس یک هیئت عالی رتبه اشتراک کرد و سایر کشورهای اشتراک کننده در این نشست کشورهایی بودند که عضویت کامل سازمان همکاری های شانگهای را دارند. آجندای این نشست بحث روی اوضاع جاری در افغانستان، بحث روی راه های بیرون رفت از چالش های موجود در افغانستان و همچنان بحث درباره سهمگیری سازمان همکاری های شانگهای در روند توسعه پایدار در افغانستان از طریق چارچوب همکاری های اقتصادی این سازمان بود.
میبخشین، دی جلسه مشورتی گروه تماس هیئت افغانی با کدام آجندا یا اهداف حضور داشتن و نهایتاً از این فرصت چه دستاورده داشتن؟
البته هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست با تأکید و تمرکز روی 5 نکته عمده و اساسی شرکت کرده بود. تأکید روی نکته اولی، البته با توجه بر اینکه این نشست درباره جمهوری اسلامی افغانستان بود و دولت افغانستان همواره تأکید ورزیده است که هر پروسه و یا نشستی که درباره افغانستان برگزار میشه باید دولت افغانستان در رهبری او قرار داشته باشه، لذا این نشست ها هم باید ریاست مشترک داشته باشه و جمهوری اسلامی افغانستان یکی از رؤسای مشترک نشست های گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای درباره افغانستان باشه. خوشبختانه در نشست دیروز، زمانی که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان نقطه اول بالای این مسئله تاکید کرد، اکثریت کشورهای اشتراک کننده با این خواست جمهوری اسلامی افغانستان موافقت کردند و تصمیم بران شد که پیش از برگزاری نشست بعدی در این باره تصمیم نهایی شود. روی نکته دوم که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست تمرکز داشت. او عبارت بود از استفاده از این فرصت برای تلاش در راستای عضویت کامل جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای. این هم مورد استقبال همه شرکت کشورهای اشتراک کننده قرار گرفت و همه کشورهای اشتراک کننده حمایتشان از درخواست جمهوری اسلامی افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری های شانگهای را اعلان کردند. روی نکته سیومی که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید ورزید، او عبارت بود از نیاز بر همکاری و تشریک مساعی بیشتر کشورهای حوزه سازمان همکاری های شانگهای به صورت کل در راستای امنیت و به صورت خاص در راستای مبارزه با تروریسم. و این نکته هم مورد استقبال قرار گرفت و همه کشورهای شرکت کننده حمایتشان و همکاریشان با جمهوری اسلامی افغانستان در مبارزه با تروریسم را اعلان کردند. نکته چهارم عبارت بود از تاکید روی نیاز بر گسترش هرچی بیشتر همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای حوزه سازمان همکاری‌های شانگهای که این هم مورد استقبال همه کشورها قرار گرفت. نکته پنجم جلب حمایت کشورهای حوزه سازمان همکاری‌های شانگهای از یک روند صلح به رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود که از او هم قوی استقبال صورت گرفت و همه این کشورها حمایتشان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان را اعلان کردند و وعده سپردند که از نفوذ خود بالای گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان استفاده کرده و این گروه ها را برای کشاندن به میز مذاکره و گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تشویق خواهند کرد. برای اینکه از هر پنج نکته که هیئت اشتراک کننده جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست بالای او تاکید و تمرکز داشت، از طرف همه کشورها استقبال صورت گرفت و بالای همه توافق صورت گرفت، ما باور داریم که این نشست یک نشست بسیار موفق و پردستاورد برای جمهوری اسلامی افغانستان بود.
تشکر. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای آمریکا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. نابینایان و ناشنوایان در ولایت بلخ میگویند که با گذشت 3 سال از حکومت وحدت ملی هنوز هم مشکلاتشان پابرجاست. افراد تاکید میکنند با آنکه در قانون امتیازات افراد داره معلولیت آمده که 3% آنها در ادارات دولتی جذب شوند، تا هنوز این ماده عملی نشده. بیاین که تفصیل بیشتر از خبرنگار ما میرویس بیژن بشنویم.
عصای سفید یا روز حمایت از نابینایان و ناشنوایان. موسسه حمایت اطفال در شمال از روز نابینایان و ناشنوایان زیر نام عصای سفید تجلیل کرد. نجیب الله یزدان‌پناه مسئول این موسسه در شمال افغانستان به صدای آمریکا گفت 900 تن از نابینایان را به خاطر خودکفایی و بازتوانی تحت پوشش دارند که 40% را دختران و زنان تشکیل می‌دهند.
بیکاری است، مشکل تعلیم و تربیه است که هنوز زمینه تعلیم و تربیه برای اینا مساعد نشده. در مجموع ما 906 نفر ناشنوا و 180 نفر نابینا را تحت پروگرام از این خود داره که تعداد 511 از اینا تحت برنامه آمادگی قرار داره که بعد از 1 سال 2 سال شامل مکتب میشه.
بر اساس آمار کمیته سیویدن و انجمن نابینایان و ناشنوایان 3800 تن از افراد نابینا و ناشنوا در شمال ثبت شده که 600 تن آنان در ولایت بلخ تحت پوشش برنامه های آموزش و بازتوانی قرار دارند. رحیم صفا مسئول انجمن نابینایان در بلخ گفت هنوز دولت نتوانسته 30% از مشکلات آنان را حل بسازد. آقای صفا تاکید کرد که وزارت های مخابرات و معارف توانایی جذب نابینایان و ناشنوایان در ادارات دولتی را دارند، اما این کار صورت نگرفته است.
مشکلات از دامنگیری تمام معلولین و بخصوص نابینایان در قسمت وضع معیشتیشان، زندگیشان و تعلیم و تربیه و همچنان مهارت های فنیشان. دولت افغانستان باید در این قسمت توجه بکنه. مثلا میشه که در وزارت مخابرات اکثرا یا در ریاست های مخابرات میتونن نابینایان از این تکنولوژی که امروز مخابرات داره از استفاده کنه، یک نابینا را توظیف بکنه با کار که همون 30% که در قانون امتیازات مالی نامده همون را اگر مراعت بکنن میتونن یک 2-3-4-5 تا نابینا را در ولایت نمطور با کار ریاست مخابرات با همچنان در مقاطع.
مسئولین انجمن نابینایان و ناشنوایان در شمال افغانستان افزود بانک دولت افغانستان سالانه 60,000 افغانی برای این افراد حقوق پرداخت می کند، اما نیازمندی هایشان را مرفوع نمی سازد. محمد یکی از افراد نابینا در بلخ به صدای امریکا گفت نبود آموزگاران مسلکی و مواد تازه از مشکلات عمده مکتب نابینایان در این ولایت است.
متاسفانه معلمان مسلکی، مواد مومنت درسی و بعضی از موادی که مربوط به تعلیم و تربیه نابینایان میشه کم هست و امیدوار هستم که این موضوع مرفوع شود از سطح مکاتب و دانشگاه ها. و مسئله دوم مسئله کاریابی و اشتغال زایی هست که متاسفانه یک تعدادی از دوستان ما که تانستن از دانشگاه فارغ شوند و به صلاح تحصیلاتشان را پشت سر بگذارند، متاسفانه تا هنوز نتانستن که کار مناسبی در خور توانمندیشان پیدا بکنند و من از حکومت خواهشمند هستم که در این زمینه توجه خاص بکند تا که معلولینی که توانمندی دارند ازشان استفاده بشه در مقطع مختلف.
از سوی هم ریاست کار امور اجتماعی در بلخ گفته است که برای نزدیک به 3000 تن از افراد واجد شرایط زمینه کار را در ادارات مختلف مساعد ساخته است که افراد دارای معلولیت و نابینایان و ناشنوایان نیز جزء آنها می باشند. در ولایت بلخ یک مکتب نابینایان و ناشنوایان با کمیت 603 نفر موجود است که در آن از طریق خط بریل خواندن و نوشتن مقدماتی برای نابینایان و ناشنوایان آموزش داده می شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز و یا هم فردا تصمیمش را در مورد توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند و ممکن این را بگوید که تهران در مطابقت با مندرجات این توافق عمل نمی کند. پس از این اعلام رئیس جمهور، کانگرس ایالات متحده 60 روز وقت دارد تا روی اقدامات بعدی در برابر ایران تصمیم بگیرد. تفصیل بیشتر از سید عزیز الرحمن.
توافق هسته‌ای ایران یگانه معامله بدی است که تا حال دیدم. اگر این معامله با اصولی که باید پیروی شود مطابقت نداشته باشد، آنان با مشکلات بزرگی روبرو خواهند شد.
قرار است موضوع توافق هسته‌ای با ایران به زودی به کنگره ایالات متحده تعلق گیرد، اما یک تعداد از اعضای حزب خود رئیس جمهور میگویند که بهتر است روی آن چیزی که همین حالا وجود دارد کار شود.
با وجود آنکه این توافق ناقص است، فکر میکنم ما باید آن را تطبیق کنیم.
این قانونگذار میگوید که اگر توافق هسته‌ای ایران مورد سوال قرار گیرد، قصر سفید مسئولیت دارد تا راه را واضح سازد.
برای رئیس جمهور مهم است تا حقایق را ارائه کند. او باید بگوید که تصمیمش چه معنی دارد و چه معنی ندارد و بعداً امیدوارم که رئیس جمهور یک مسیر مشخصی را به خاطر رویارویی با تهدیدهای آینده واضح سازد.
قانونگذاران دموکرات میگویند که خروج از توافقنامه هسته‌ای ایران میتواند یک ضربه مهلک بر پرستیژ آمریکا وارد کند.
ما در این کشور باید بر حرف خود پابند باشیم. اگر ما از این توافق خارج شویم، ایران از محدودیت‌های وضع شده در برابر برنامه هسته‌ایش و تفتیشی که از آن صورت می‌گیرد رهایی خواهد یافت.
و یک مقام حکومت پیشین آمریکا نیز می‌گوید که این کار بر بحرانات سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود.
اگر ما از توافق هسته‌ای ایران خارج شویم و بعداً برویم و به کره شمالی بگوییم که بیایید تا در مورد موضوع هسته‌ای یا شما روی یک توافق کار کنیم، فکر میکنم یک پیشنهاد خنده‌آور خواهد بود.
فقط یک هفته قبل جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده با کنگرس این کشور گفت که عملکرد ایران در مطابقت با مندرجات توافقیات شده بوده است.
آیا شما باور دارید که باقی ماندن در این توافق به سود منافع ملی ماست؟
بله آقای سناتور، باور دارم.
اما عدم اتفاق نظر در مورد این که آیا ایران مطابق این توافق عمل میکند یا خیر، تصمیم رئیس جمهور را پیچیده ساخته است.
آیا ایران مطابق توافق عمل میکند؟
به طور کامل نه.
این که تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد توافق هسته‌ای با ایران چه خواهد بود و کانگرس با چه آزمون‌های روبرو خواهد شد معلوم نیست، اما یک امری که مشخص می باشد این است که رئیس جمهور ترامپ وعده سپرده که او کاری را انجام خواهد داد که برای منافع امریکا و جهان مناسب باشد.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید.